بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله هدي روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا مخصوصا آقا علی اکبر و سلامتی وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح و نافدا صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به توفیق پروردگار عالم و به فضل الهی و عنایات امام عصر الان نزدیک یک سالی میشه که صحبت پیرامون نماز و توضیح کلمه و اقمتم الصلاة است. انشالله در یکی دو جلسه امشب و جلسه آینده این صحبت رو این بحث رو به اتمام میرسانیم و انشاءالله به فضل پروردگار پس از آن به توضیح کلمه و آتیتم الزکات خواهیم پرداخت. یکی از قسمت‌های بسیار مهم زیارت جامعه کبیره و در حقیقت از قسمت‌های مهم و نورانی زندگی اهل بیت که در شرایط فعلی اقتصادی مملکتمون هم بحث زکات از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره. پس از اینکه مصلی به توفیق پروردگار عالم سلام داد در نماز، سلام او به اتمام رسید، با کلمه الله اکبر از نماز خارج می شود. البته سه تکبیر اگر توجه کرده باشین در ابتداء نماز شما با شش تکبیر افتتاحیه نماز خودتون رو آغاز می کنید که وجه این شش تکبیر هم در روایت شریفی هست که وجود مقدس سید الشهدا خدمت آقا رسول اکرم بودند در سن 2 سالگی، زبان حضرت به حسب ظاهر تازه میخواست باز بشه که حضرت رسول ایشان رو دستور دادن بگید الله اکبر و زبان آقا ابا عبدالله الحسین نگشت تا مرتبه 7 وقتی فرمودن الله اکبر سید الشهدا ارواح نافدا هم فرمودن الله اکبر. با تکبیر شما وارد نماز می شوید و با 3 تکبیر از نماز خارج می شوید. وجه 3 تکبیر آخر نماز به کلی متفاوت از نظر معنا با 6 تکبیر افتتاحیه ابتداء صلات و ابتداء نماز. آن 3 تکبیر تکبیر اختتامیه است و آن 6 تکبیر تکبیر افتتاحیه است. کلمه الله اکبر از کلمات بسیار بزرگی است که در آیات قرآن کریم در چندین مورد تکرار شده است. ذکر الله اکبر، عرض میکنم حضورتون، در روایات دارد که وقتی نمرود رو مواجه کرد حق تعالی با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که گلستان رو دید، آتش گلستان شده است، در حدیث داره که نمرود یک مرتبه گفت الله اکبر. این تنها کلامی است که از زبان این دشمن خدا جاری شد. بعد حضرت فرمودن نمرود داخل آتش قرار میگیره اما زبان او به دلیل اینکه یک مرتبه اقرار کرد به کلمه الله اکبر زبان او در آتش سوخته نخواهد شد. خیلی حساب دقیقه در محضر خدا و ما که انشاءالله به خواست خدای متعال همه اعضا و جوارحمون انشاءالله شعار الله اکبر رو تکوینن میگوید انشاءالله از آتش دور خواهیم بود به فضل پروردگار عالم. ایام ولادات هست که شما خوشحال میشین. این رو به مناسبت اشاره کنم که ابو لهب عموی پیامبر اکرم غلامی داشتن غلامی داشت ایشون. یه روز ابولهب نشسته بود، یک مرتبه دید که غلام اون سراسیمه با خوشحالی آمد پیش ابولهب، گفت ابولهب بشارت، بشارت مژدگانی. گفت بشارت چیه که من مژدگانی بدم؟ گفت پسر برادر شما جناب عبدالله، برادر شما جناب عبدالله صاحب فرزند شده است. ایشون سوال کرد فرزندش چیه؟ گفت پسره. گفت اسمش چی گذاشتن؟ گفت اسمش گذاشتن محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابولهب خیلی خوشحال شد، هم به او مژدگانی داد، هم او رو آزاد کرد. پیغمبر اکرم هم فرمودند عموی من ابولهب به خاطری که در حین ولادت من خوشحال شد از ولادت من و مژدگانی داد به غلامش و او را آزاد کرد، هفته یک روز آتش در جهنم بر او حرام است. توجه فرمودید. خدا رحمت کند محدث قمی رو رضوان الله علیه، کتاب شریفی دارن به نام کحل البصر، که این کتاب کحل البصر از کتاب‌های بسیار خوبیه که در باب رسول اکرم نوشته شده است. تحت عنوان توتیای چشم هم او رو ترجمه کرده اند. ایشان آنجا می نویسه، از قول یکی از علما می نویسه، ما که همیشه خوشحالیم به برکت ولادت پیغمبر و ولادت امامان عزیز، من جمله ولادت آقا علی اکبر که امروز است، حالا خدا میخواد با ما چه کار کنه؟ او ابولهب بوده است و دشمن خدا و رسول خدا، برای اینکه خوشحال شده از خدای متعال هفته یک روز آتش رو بر بدن او حرام فرموده است. در هر حال کلمه الله اکبر بالاترین اقرار است که در صلات مصلی از او صادر می شود. منتها سه تکبیر آخر صلات از چند نکته برخورداره. یک، عوالم وجودی که شخص مصلی طی می کند سه عالم بیشتر نیست، به حسب باطن و ظاهر. یکی عالم دنیا، یکی عالم برزخ و یکی هم عالم قیامت که پس از آن وارد بهشت رضوان الهی خواهد شد. و مصلی هم در دنیا باید بگوید الله اکبر، هم در برزخ باید بگوید الله اکبر و هم در قیامت. یک وجه از این سه تکبیر این است که بیان کردیم، الله اکبر، خدای متعال ظهورش که در این دنیا ظهور کرده است، او از ظهورش بزرگتر است. الله اکبر، بزرگ است پروردگار عالم از برزخ و ظهوری که در برزخ می کند. الله اکبر، بزرگ است ظهور پروردگار عالم در کجا؟ در قیامت. این یک وجه سه تکبیره که شخص مصلی بیان می کند. وجود اقدس حق تعالی بر حسب روایات ذاتی رو داراست و صفاتی رو داراست و افعالی. الله اکبر، ذات پروردگار عالم بزرگ است. الله اکبر، این وجه اول. الله اکبر، صفات پروردگار رو هر گونه توصیف کنین باز وجود اقدس حق تعالی بزرگتر از آن توصیفی که شما بیان کرده اید. الله اکبر، افعال حضرت حق رو هر چه دیده اید باز خدای متعال از فعل خودش هم باز بزرگتر است، چون فعل خدا هم خلق خداست، مخلوق حضرت حق تعالی است. اونجا هم باز میگید الله اکبر. اینات فرمودید. این هم یک وجه سه تکبیر. نماز متقوم است بر سه رکن اساسی. شما روایات آل الله رو که ملاحظه کنید و یا اسرار نماز رو ببینید، مثل اسرار و صلات جناب شهید فانی، نماز بر سه رکن استوار شده است. رکن اول قیام است، رکن دوم رکوع است و رکن سوم سجود است. هرچه نماز میوه و شیرینی و خاصیت داشته باشه در این سه رکن استواره. قیام کردید، الله اکبر، آن خدایی که برای او قیام کردید باز بزرگتر است از آن قیامی که شما برای او کردید. او رو تعظیم کردید، در رکوع گفتید سبحان ربی العظیم و بحمده، بزرگتر است از آن تعظیمی که شما گفتید. و در سجده تسبیح کردید،
سبحان ربی الاعلا و به حمد علوی که برای او قائل شده اید. الله اکبر از اون علوی که شما در سجده به او راه پیدا کردید. ولو در عالی ترین مراتب فنا هم باشید، در سجده باز الله اکبر عنایت فرمودید. این هم باز یک معنای الله اکبر هست. خلاصه هیچی دیگه، شما در نمازتون تحمید کردید الله اکبر، خدا در نماز تکبیر گفتید باز الله اکبر از اون الله اکبری که شما در داخل نماز بیان کردید، در نماز سجده کردید باز الله اکبر از این که ما بتوانیم در سجده نماز حق سجده حضرت حق رو ادا کرده باشیم. الله اکبر، هر چیزی که در نماز وجود داشته باشه شما با تکبیرتون اعلان کردید به حضرت حق که پروردگارا ما قصور داریم در نماز، عنایت فرمودید. عزیزان، امام سجاد امام کاظم ارواح فدا در موقعی که در بغداد بودن در زندان هارون دعاهایی از ایشون نقل شده است. انشاءالله امیدوارم این صحیفه کاظمیه که اخیراً بعضی از عزیزان زحمت کشیدن جمع آوری کردن رو ملاحظه کنید. بخش وسیعی از دعاهای امام سجاد در اونجا موجوده. یکی از دعاهای امام سجاد اینه: اللهم لا تخرجنی من التقصیر، خدایا من رو از قصور خارجم نکن. عبادت ما در او قصور است، تکبیر ما در او قصور است. امام معصوم چرا این جمله رو بیان می کند؟ یعنی هرچی ما با تمام شرایط نماز رو اقامه کنیم باز یا الله تو بزرگتر از آنی که ما بتوانیم حق عبادت تو رو چکار کنیم، به جا بیاوریم. این معنای الله اکبر. اما چرا سر رو این طرف برمیگردونن، طرف چپ برمیگردونن، طرف راست برمیگردونن؟ سر این کار دیگه چی؟ عرض کنم حضورتون برای اینکه دقیق تر حرف بزنیم، در قرآن کریم تمام انسان ها سه دسته تقسیم شده هن. یه دسته مغضوب علیهم، یه دسته ظالین، یه دسته مقربین که صراط مستقیم هن. یه دسته اصحاب یمین هن، دست راستی ها، یه دسته اصحاب شمال هن، دست چپی ها، یه دسته هم اصحاب مقربین هن. اولئک المقربون السابقون السابقون اولئک المقربون، این دسته سوم هن. شما سه تکبیر میگید، یه تکبیر برای اصحاب یمین، یه تکبیر برای اصحاب شمال و یه تکبیر برای مقربین. توجه فرموده، یعنی چه سه تکبیر برای این سه دسته؟ این سه دسته اصحاب یمین و اصحاب شمال و مقربون هر کدام تکبیری دارن. خدایا تو بزرگتر از تکبیر اصحاب یمینی، تو بزرگتر از تکبیر اصحاب شمالی، چون اونها هم تکبیر میگن، تو بزرگتر از تکبیر مقربین، مقربین وجود مقدس رسول اکرمن، اونها هم که تکبیر میگوین، یعنی خدایا تو بزرگتر از تکبیر وجود مقدس اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین. اونها هم اظهار عجز کردن در مقابل پروردگار عالم الله اکبر. اما چرا صورت رو برمیگردونیم؟ خب یه وجه که برگردانیدن صورت اینه که از نماز داریم خارج میشیم، صورت رو برمیگردانیم. اما دقیقتر اینجا مطلب، اصحاب یمین طرف راستن، اینها اصحاب آخرتن. اصحاب شمال طرف چپن، اینها اصحاب دنیا هستن. اهل الله خط وسط رو دارن، مقربین معتدلن، اعتدال دارن، صراط مستقیمن، از این قلب عبور میکنن. اما آنها رو هم باز در نمازمون ما سر رو به طرف راست چکار میکنیم، بر میگردانیم. این یه لطیفه ای دارد و لطیفه اش در این نکته است که وقتی نمازتون تمام شد اول رو به طرف راست بر میگردانیم. شما رفته بودید معراج، چون از صلاتو معراج المؤمن عروج کردید، حالا بعد از عروجتون دو مرتبه برگشتین در این عالم ملک، در عالم ملک برگشتین، میخن رفیق بشین با دست راستیتون، رفیق بشین با اصحاب یمین، در اصطلاح رفاقت کنین. خب این درست، اما چرا طرف چپ رو نگاه میکنین؟ گفتن نگاه کنین با اونها هم یه لطفی بکنین، نظر لطف بکنین، نه اینکه نظر رفاقت بکنین. چون اصحاب شمال هم آخرش مخلوق پروردگار عالمه. البته این مطلب مال کسانی است که در راه خدا قوی شده اند به تعبیری آب کر شده اند. آب قلیل با ملاقات نجس سریعا نجس میشه، اما کسانی که مرحله کر بودن رسیده اند، چه با اصحاب یمین باشند، چه با اصحاب شمال باشند، چه با مقربین باشند، در هر سه دسته اینها از قوت ایمانی خودشان برخوردارند. این سه تکبیر که دستور دادند و به حمد الله همه هم انجام میدید، اما این وجه دست دادن که افراد با هم دست میدن، آیا اینم استحباب داره؟ این رو بنده در کتبی که نوشتن، خدا رحمت کنه مرحوم سید حجت الاسلام رو، جناب شفتی رضوان الله علیه، انشالله امیدوارم قبوری که در شهرمون هست رو عزیزان در مناسبت ها قدردان باشن، از مزارشون استفاده کنن. شبهایی مثل شب نیمه شعبان که در پیشه، شب خوبیه برای زیارت، با خانواده هاتون بتونین کنار مراقد مطهر این بزرگواران قرار بگیرین، اونجا محل نزول برکات الهی است. این مرد بزرگوار صاحب نفس زکیه پاک مطهر، این بزرگوار کتابی دارند به نام تحفت الابرار، و اینجا من از فرصت استفاده می کنم اهل تحقیق و اهل خلاصه معنا تشویق می کنم از این کتاب بهره ببرند. ایشون در این دو جلدی که تألیف فرمودند تمام رو اختصاص دادند به مسئله نماز. اونجا من ندیدم، نمیگم نیست، در کتاب صلات اللمعه هم یادم نیست بوده باشد، شرایع رو هم گه به توفیق الهی نگاه کردم اونجا هم نیست، در ندیدم جایی که فرموده باشند بعد از نماز مؤمنین به هم میرسن چکار کنن؟ دست بدن. اما اصل مطلب از نظر شرع مقدس مطلوبه که آدم وقتی به برادرای دینیش میرسه باید چکار کنه؟ دست بده. این سنت بسیار حسنی است. حالا من اجازه بدید براتون توضیح بدم. اولا ویژه قرآنی داره، ولی یعفو، اول همدیگه رو عفو کنید، ولی یسفهو، بعد چکار کنید؟ با همدیگه مصافحه کنید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید که خدای متعال شما رو بیامرزد؟ اگر دوست دارید خدای متعال شما رو مورد آمرزش قرار بدهد، یکی از راه‌های آمرزش چیه؟ مصافحه کردنه. در حدیث شریف داره در بهار که وقتی دو تا مؤمن به هم میرسن، اون که زودتر سلام میکنه اون پیش خدا محبوب تره، اون که زودتر دستشو میاره جلو دست میده اون ایمانش قوی تره. بعد حضرت فرمود وقتی دو تا مؤمن به هم دیگه دست میدن، تمام این گناهان از قلبشون پاک میشه، کدورت ها از بین میره. وقتی کدورت ها از بین رفت، اگر اینها آمدن با هم دیگه معانقه کردن، معانقه یعنی اوناقشون به اوناق هم رسید، اوناق یعنی گردن در زبان عربی، اینا معانقه کردن، فرمود گناهانشون مثل برگ درخت پاییزی که چگونه ریخته میشه میریزه، و خدا به رقیب و عتید همراه این مؤمن و رقیب و عتید همراه اون مؤمن میگه برین کنار. این دوتا از اصحاب سر من شدن، نمیخوام شما ملاکم حرفایی که اینا با هم میزنن رو چکار کنید؟ بشنوید. اینقدر مصافحه زور داره. وقتی مؤمنین هم به هم دست میدن، در حقیقت آب ایمان هم دیگر رو دارن چکار میکنن؟ میگیرن و بهره میبرن. مثل اینه که از موجودی هم از نظر روحی استفاده میکنن، بهره میبرن. خودتون هم احساس میکنین، لذت میبرین، بهره میبرین. این مال مؤمنینه که خدای متعال نصیبشون میکن. یک کسی در مسجد آمده بود نماز بخونه، برای یکی از عزیزان خدا نقل کرده بود که اونم رحمت خدا رفت، گفت من تا گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو برگردم، دم یه آقای نشسته پلو من، لباساش روغنی، لباس تکه پاره پوشیده، عرض میکنم حضورتون یه مرتبه اکراه پیدا کردم با او دست بدم. برگشتم به طرف چپ دست دادم، یه مرتبه خدا لطف کرد، گفت یه وقت همین آقا از عزیزان خداست، بنده خدا باشه. برگشتم دست دادم، یک مرتبه یک بوی عطر دلانگیزی میان ما منتشر شد، این بوی عطر از بین رفتن کدورت قلبه، که خدا رحمت کنه صغیر اصفهانی رو، گفت که مرد بی‌نام و نشان را به حقارت مشمار. بعد تشبیه میکنه، میگه کوزه‌ای که دست نداره رو باید با چند تا دست بلندش کرد؟ با دو تا دست بلند کرد. افرادی که بی‌نام و نشانند رو باید دو دستی بلندشون بکنید، احترام بگذارید. خلاصه وقتی من این احترام رو گذاشتم، خدای متعال مرحمت فرمود و بوی عطر دلانگیزی به مشمام ما رسید. پس این هم مطلب بعد. حالا بحث تعقیبات شروع میشه که بسیار شیرینه. اول من بگم تعقیبات کارش چیه، تا بعد ببینیم تو تعقیبات باید چه کار بکنیم. کتابی که الان پیش بنده هست، جلد چهارم وسائل شیعه هست، انشالله مشهد الرضا مشرف میشید در صحن اسماعیل طلایی. نمیدونم اسم جدیدش چیامون، اسم خود شما میگیم اسماعیل طلایی. اونجا صاف روبروی گنبد مطهر قبر شیخ حر عاملی است، از علمای جبل عامل لبنان رضوان الله علیه. ایشون اولین بار آمدن روایات مختلف و در برهم رو که این برون بر قرار گرفته بود برهم بود، آمدن در این دوره وسائل شیعه تبوی بکردن که هر فقیهی الان بخواد عرض میکنم فتوا بده، اگر چنانچه میخ داشته باشه، چوبم داشته باشه، اما این کتاب رو نداشته باشه، حکم اینه که چکش در اختیارش نیست که بخواد یه در رو بسازه. وسائل شیعه چکش فقها و مراجع تقلید برای صدور فتوا. در جلد چهارم این کتاب صفحه 1014 بابی ایشون باز کردن به نام ابواب و تعقیب و ما یناسبه، روایتی رو اینجا میارن با سند هم میارن، با سند صحیح از امام صادق، فرمود التعقیب ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد. میدونین یعنی چه؟ یعنی آی جوانهای کاسب، آی مردمی که کار میکنین، جوانهای دانشجو، عزیزان طلبه، خواهران، برادران، اگر میخوان وضع مالیتون خوب بشه، نشستن در سجاده و لحظاتی رو به تعقیبات پرداختن، سرعتش برای افزایش ثروتتون از این که سوار اسب بشید، از ضرب فلبلاد تا می از سوار میخواستن قدیم برن مسافرت چه کار میکردن؟ یک حلاق میزدن به اسبشون. عرض میکنم حضورتون حرکت اولیه چی بود؟ پارو محکم میزدن رو زمین. درست شد اینو میگن ضرب در بلاد. از این که یه این در و اون در بزنید و اینو ببینید و اونو ببینید و کلای اینو بذارید سر اون و اونو بگیرید سر این بگذارید، این خیلی سرعتش چی هستش؟ بیشتر از کار و کوشش. این نمیگه کار و کوشش نکنید، میگه لحظاتی رو برای تعقیبات از کار و کوشش چی هستش برای طلب رزق تأثیرش بیشتره. فرمود یعنی به تعقیب دعا به عقب صلات. منظور امام صادق میفرمان اینه بعد از نماز، عقب نماز، بعد از نماز به چی بپردازید؟ به دعا بپردازید تا خدای متعال روزیتون رو وسیع کنه. معناش اینه یکی از علتهایی که بعضی روزیشون تنگه و سخت روزیشون رو به دست میارن، تا گفتن السلام علیکم و رحمت الله، جا نماز رو جمع میکنن میذارن تو تاقچه و فی امان الله. حضرت اینو بیان میکنن. این یک روایت که خیلی شیرینه. روایت بعدی میفرمان مال جناس شیئن اشد من التعقیب، هیچ چیزی بهتر از تعقیبات مردم رو معالجه نکرده است، علاج نکرده است. اگه میخواین دردای جسمیتون علاج پیدا کنه، یه مقدار بعد از نمازتون بشینین تو سجادتون. نشستن توی سجاده بعد از نماز مزاجتون رو خنک میکنه، آرومتون میکنه. مقدار تعقیبات بگین که الان میگم چی بگین انشاءالله. امشب میخوام تعقیبات رو تعقیب بکنیم انشاءالله به خواست خدای متعال. این هم یک روایت که بسیار شیرینه. بله. قال الله تبارک و تعالی، این حدیث رو پیغمبر عزیزمون وجود مقدس، بله، خوشگلترین خوشگله عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمونن خدا فرموده. خدا چی فرموده؟ خدای خیلی عزیز محبوب دل پیغمبر، خدا فرمود ابن آدم اذکرنی بعد الفجر ساعتن، ای پسر آدم وقتی که نماز صبح تو خونی یه مقدار بیشین تو سجاده با من حرف بزن. عجیب، خدا داره لوه میزنه به قول ما اصفهانی، من میخواد حرف بزنی، من دوستتون دارم، شکل ما ادونو برم، خودم خلقتون کردم، شما همه این رو کپه خودمید. بله اینا تو حدیث نیست البته، اینا تو کلام بنده است. تو کجایی تا شدم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، ای فدای تو همه بزهای من. تو بزی که نداری، من هم طوری میگم. و از کرنی بعد العصر ساعتن، بعد نماز عصر تو نمیاد مقدار ساعت، یعنی لحظاتی، نه 60 دقیقه و نمیخواد 60 دقیقه بنشین، لحظاتی. این چه فایده ای داره؟ فرمود، عرض میکنم حضورتون، میدونید فایدهش چیه؟ حضرت فرمود، حضرت حق فرمود، اون چی که شما هم داشته باشین، اون چی که از هم برخوردار باشین کفایت میکنه هموم شما رو. چند دقیقه بعد از نمازتون چگار کنید؟ بنشینید و با خدا تو سجادتون حرف بزنید، چون تا حالا واجب بود، حالا و بعدش مستحبه. مستحبات خیلی زورش از واجبات بیشتره در یک جهاتی، برای همینم خدا مستحب کرده که همه با اختیار برن سراغش. مستحب دیگه اونی که محبوبه، در اون حب قرار داده شده. خب اینم یک روایت. در حالا انشاءالله الرحمن حدیث های دیگری هم هست که انشاءالله میخونیم با هم دیگه. بله خب خدا رو شکر. خب اما حالا ما خواستیم تو سجادمون بنشینیم، نشستیم تو سجاده چی بخونیم؟ اولین مطلبی که اینجا بگم، بعد از هر نماز واجبی مستحب تا گفتید که عرض کنم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بلافاصله به سجده برین. و این اسم روشتن سجده شکر. عنایت فرمون، خدا میدونه سجده شکر چقدر برای شخص مسلی خاصیت داره. در بذارید بگم بهتون کیف بکنه. بنده البته فرصت نگردم حدیث رو ببینم، متن حدیث رو بخونم، اما روایت رو در رساله دیدم که دلم میخواد یه توضیحی هم بدم راجع به این رساله. برید خودتون انشالله دنبال بکنید، کیفتون به راه بیفته انشالله. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو، ایشون یه رساله ای دارن به نام رساله لقاء الله. یه کسی بود تو همدان به نام حاج ملا علی معصومی همدانی، که حاج ملا علی معصومی همدانی خدا رحمت کنه از بزرگان بودن، استاد مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود. آیت بهاءالدینی شرح لومه رو پیش ایشون خوندن. مرحوم آقای انصاری همدانی، حاج ملا محمد جواد، ایشون به موقعی آمده بودن قوم، از قوم رساله لقاء الله رو پیدا کردن، تو بقچه پیچیده بودن. یه روز حاج ملا علی معصومی همدانی رو دعوت میکنن بیا منزل ما، یه چیز خیلی بزرگی از قوم آوردن، تو هم رویت بکن. با هم رفیق بودن. ایشون بقچه رو کرده بود، گفته بود این آوردم رساله لقاء الله رو. شبا میشستن دوتایی تیکه تیکه میخوندن با هم، پاش گاهی گریه میکردن گاهی کیف میکردن. این روایت تو اون رساله هست، اینجا البته تو وسائل هست، اما بنده فرصت نگاهش نکردم. حدیث داره حضرت حق فرمود هر کس که بعد از نماز واجبش سر به خاک بگذاره و سه مرتبه بگه شکرن لله شکرن لله شکرن لله، خدا به ملائکه میگه ملائکه این بنده من فریضه خودش رو ادا کرد، حالا داره تشکر میکن، بگید هر چی میخواهد به او اعطا کنه به خاطر ست و سجده شکری که بعد از نماز خودش انجام میده. هر چی میخواد به او بدی، یعنی تا شکر کردی بلافاصله بعدش خدا آماده برای اعطا. از دعا غفلت نکنید بعد از سجده ها. نماز صبح ویژگی خاصی داره که حالا توضیح میدم. شکر بگم کیف بکنیم همه با هم، چون آدم تو دنیا کیف کردن جایز نیست، ولی وقتی تو آخرت وارد شد آخرت همش کیف، اشکال نداره، برای مؤمنین اشکال نداره. یه وقت قاطی نکنید ها. توجه فرمودیم حضرت صامن الحجج روحی و ارواح العالمین الله الفدا نشسته بودن، یه کسی آمد محضر حضرت، جلوی وجود مقدس حضرت هم یه ظرف انگوری قرار داده بودن. حضرت صامن الحجج این مرتبه این مرد عربو گفت که آقا جان من فقیرم بیچارم بدبختم، نه من غریبم در آورد خلاصه به قول خودتون. حضرت یه خوشه از انگورو رو یه دونش یه حبشو کندن، دوستان این مال شما که فقیر و بیچاره و بدبختی. این بزرگی عطا کننده رو ندید، خیال کرد عطا کوچیکه. برگشت به حضرت صامن الحجج گفت آقا جان من میگم فقیرم بیچارم بدبختم، من یه حبه انگور میدید.
حضرت سامون الحجاج ارواحنا فدا هیچی نگفتن، تو همین اسنا نفر دوم وارد شد، سلام کرد، حضرت جواب سلام دادن. بعد گفت ابن رسول الله، وقتی که سلام کرد حضرت البته بدون مقدم یه حبه انگور رو دادن به اون نفر دوم، اینم گذاشت رو چشمش، گفت خدا را شکر من که قابل نیستم از دست مبارک امام سامن انگور بگیرم، گفت آقا جان میرم اینو تو ظرف انگور فشار، تو ظرف آب فشار میدم، آبشو تبرکن تیمونن میرم به فامیلم نوشه جان بکنم دو اینا. اینه که گفت حضرت یه خوشه بهش دادن، گفت الهی شکر، تا گفت الهی شکر حضرت من ظرفشم مال تو. اینم اینجا نشسته بود و با اجازه دون خیت شد. این کلمه خیت تو حدیث نیست البته. خلاصه از خانم حضورتون تا این ظرف انگور رو حضرت میشدن، گفت خدایا من نمیدونم چگونه از علی ابن موسی تشکر کنم. حضرت فرمودن کاغذ و قلم بیاری، برداشتن نوشتن نه این باقی که این انگور ازش آمده این باق رو هم به این آقا بخشیدید. تا اینو دادن شروع کرد گریه کردن، گفت خدا و خودت از علی ابن موسی تشکر کن. حضرت فرمودن که باز کاغذ و قلم بیارید. عنایت فرمودید کاغذ و قلم بردن، فرمودن نهر آبی که به این باغ وصله با زمین های اطرافش اونم بخشیدیم به این آقا. این دیگه ظرفش پر شد، تحملش تاق شد، خدا ظرفیت بزرگ بده. رأس فضائل شرح صدر سینه داریه، هرچی بدون میدن بیگیرید و نوش جون کنید، هیچی نگه کمه زیاده، اصلا حرفش نزنه. اونی الله شکر یه مرتبه یه جیغ زد و از جلسه رفت بیرون، نکشید دیگه. طرف به حضرت رضا گفت که همون که گفتم بله خیت شده بود، گفت من رسول الله من میگم فقیرم بیچارم بدبختم به من یه حبه انگور میدید، این که هیچی نخواست این همه به او عطا فرمودید. حضرت فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. او شکر کرد، این کفران چی کرد؟ کفران نعمت. سجده شکر بعد از هر نمازی توفیقات دونه تو نمازهای بعدی زیاد میکنه، خیلی خوبه. بهترین مزد نماز خود نماز ده، خود نمازه بهترین مزد، خود نماز ده بهترین مزد برای نماز. امام واقر عزیزمونم امام صادق که جان همه این فدای خاک پای او، تو مدینه امام واقر امام صادق یه باغ انگوری داشتن، یه رو عصر بود حضرت واقر نشسته بودن سلام الله علیه، خودشون با دست مبارکشون یه خطه انگوره رو چیدن ریختن تو ظرف، ای همچین میکردن حضرت ظرف انگور رو تکون میدادن، آروش هم آب میپاشیدن که تر تمیز بشه. یه مرتبه یه فقیر اومد که آقا به من کمک کنین، حضرت یه خوشه انگور به او دادن، که آخه این انگور به کجای من میخوره؟ جسارت کرد این انگور به کجای من، به درد کجای من میخوام چه کار. تو همین اصلا یه فقیر وارد شد سلام کرد، گفت آقا جان به من کمک کن، حضرت یه خوشه انگور دادن. تا خوشه انگور دادن گفت الهی شکر حضرت من سبدش هم مال تو. گفت الهی شکر، فرمودن کی پول پیشش داره؟ یکی گفت آقا 100 دینار دارم. حضرت 100 دینار رو گرفتن دادن به او، گفت الهی شکر. تا گفت الهی شکر حضرت پیراهنشون هم در آوردن دادن. یه مرتبه گفت آقا بازم میدین؟ حضرت فرمودن دیگه نه، دیگه نمیدم. بازم میدین؟ الهی شکر چی نیست، دیگه نمیدم. اون حالا این طرف اولی رو گفت نرسته که میشه همه انگور اولی رو که گفتیم میدیم بدیم، گفتن به هیچ اندان بد نمیدیم به اولیه که گوه آخه این به درد کجای ما میخور. عزیزان اینو توضیح دادم که بگم بسیار دون که تو زندگیاتون گره دارین و گره هاتون باز نمیشه در این که به وضع موجودتون شاکر نیست. تا بگم حالا دون سرمون هی 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 میسوال اسبید نگی اینجور اگه که اگزاسر نمیدن اما خدا من نمیدن چی میگه، میگه چی ملاک که بریم دنبالش بهش بگیم چی آره دخلت ندر میاره و لطفش و محبتش. هر ناز ای برید بگید چی الهی شد بی زحمت هم ننه من قریبا پیش خلق خدا در نیارید آی نمیدونین که نمیدونم فلان و بیسار نخیر الهی الحمدلله رب العالمین و خدا در رو باز میکنه، در رو باز میکنه. آی چه باز کردنی، دیدید حضرت رضا چه کار کردن، چه گونه در رو باز کردن. حالا سجده شکر کردیم منتها بعد از نماز ظهر است و بعد از نماز مغرب و عشا سه سجده داره، اما بعد از نماز صبح عزیز همه ما و همه عالمیان، اون عزیز عزیزان، اون کسی که قربون کبوترهای حرمش حضرت سامن الحجاج ارواحون و فدا، بعد از نماز صبحشون 100 مرتبه میفرمودن شکرن 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 شکرن، یعنی شکر 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 با شکر یه جور می نویسن، نه هرچی میگی شکر شکرتون بیشتر میشه، شیرینتر میشه، خوردنتر میشه، عسلتون بیشتر میشه. توجه فرمین حضرت رضا 100 مرتبه فرمین شکرن شکرن شکرن. خب حالا سجده شکر کردیم و بالا بعد صبح 100 مرتبه، بعد از نمازهای دیگه چی؟ 3 مرتبه سر از سجادتون برداشتین. اولا یادتون باشه حتما به تربت امام حسین نماز بخونین، که سجده در تربت امام حسین فرمود یخرق الحجب السبعه، 7 حجابی که بین ما و خدا هست به چگار میکنه؟ پاره میکنه. حالا نماز سجده شکر گفتیم، اولین کار که حضرات ائمه فرمودن توش تعجیل کنید. تعجیل کنید نمیشه یعنی دست دادید نگید کپون چند آقا اعلام کردن، اینا رو بذاریم بعد که بیرون رفتیم از مسجد، حرف دنیا رو نزنیم، اونو بعد بدون میگن چند اعلام کرده بیلو. تعجیل کنیم در گفتن تسبیحات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که خدا نمیدونید چه عنایت بزرگی به ما کرده است به برکت این تسبیح. وای اگر به ما میگفتن مثل امیرالمومنین هر شب 1000 رکعت نماز بخونید، خاکی به سر رون میکردید. حالش نداریم این برکت هم بخونیم، ولی دیگه 1000 رکعت امام عزیز ما، پیغمبر عزیز ما برای ما بدل قرار داده. ملاحظه بفرمایید، حضرت صدیقه طاهره یه روز به پیغمبر اکرم از شدت کار تو منزل فرمودن بابا جان کارم زیاده، یه خادمی درخواست کردن، وقت وجود مقدس حضرت رسول اینو فرمودن. اینجا حدیثش هست، ان رسول الله قال له و لفاطمه الا اعلمكما ما هو خير لكما من الخادم اذا اخذتما منامكما فكبرا اربكيف. دیگه ادامه حدیث فرمودن 34 مرتبه بگید الله اکبر، بعدش چیه؟ 33 مرتبه بگید الحمدلله و 33 مرتبه بگید سبحان الله. یعنی خانما کار منزلتون یه وقت بدون فشار آور، تو همه آشپزخونه دو یه ذره بشینید یه دوره تسبیحات از زهرا بگید، دل دوا میشه، خستگیتون برطرف میشه، 2 مرتبه مشغول لباس شستن بشه. البته میدونین خانوما باید بدونن چقدر کارشون عظمت داره، حدیث داره هر زن لباس شوهرش رو بشویه معادل 100 حج خدا در صحیفه اعمالش می‌نویسه. همزه حالا الان که اکثرا میرن ماشین میشوره بینه سوابش پلش معلوم ماشین، اما خوب نیتشو میکنن، همین میذارن تو ماشین مقدمات شو تاید رو میریزن، نمیدونم شما رو میریزن، همین خودش خودش سوابشو میبرد. انشاءالله یکی میگفت که یه زنی میگفت من به اندازه کافی حج دارم دیگه، بس همه دیگه خودت برو بشو. به مردش بگفته شما حدیثشو میخونیم، یک کس دیگه به کسی گفت اینا. توجه فرمودین اینا تمام برای چی هستش؟ برای اینکه اسلام میخواد زن و شوهر با هم همیشه رفیق باشن، با رفاقت زندگی شیرین و اولاد صالح و انشاءالله همیشه دلشون مشغول به خدای مهربان باشه، خودشون رو توی سیای بچه خونه و اینا گیر نیندازن. خب این حالا علتی که حضرت رسول تسبیحات رو به فاطمه زهرا یاد دادن. حالا ببینیم امام باقر چی فرمودن، دقت کنید. ما عبد الله بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمه علیها السلام علیها السلام. خدا عبادت نشده است در تحمید به شیء بزرگتر از تسبیحات حضرت صدیقه طاهر. ولو کان شیء، اگر چیزی بود افضل من، لنهله رسول الله فاطمه علیه السلام، اگر چیزی بهتر از تسبیحات بود حضرت رسول او رو تقدیم نکردن به فاطمه زهرا سلام الله علیها. معلوم میشه تسبیحات از زهرا خیلی عظیم و با عظمت و بزرگه. توجه فرمودیم، حالا اینو نگاه کنیم، این مدرک حدیث هم هست که امام صادق فرمودن تسبیح فاطمه علیه السلام فی کل یومن فی دبر کل، یا دبر کل صلاتن یعنی پشت بعد از هر نمازی، یا دبرم صحیحه، احب الی من صلات 1000 رکعت فی کل یوم. تسبیحات حضرت صدیقه طاهره بعد از هر نمازی
پیش من از هزار رکعت نماز محبوب تره. یعنی با این تسبیحات از زهرا کار هزار رکعت نماز رو چکار میکنید؟ انجام میدید. و مستحب هم هست شبا قبل از خوابیدون تسبیحات از زهرا رو بگید. حالا انشالله اگر خدا نصیب کرد یه شب راجع به اعمال خوابیدن براتون عرض میکنم که ممکنه بگیم که پس کی دیگه بخوابیم. توجه فرمایید که قبل از خوابیدون باید این از کارو بگی که بخوابیم، شو انشالله بعد اونم توضیح میدم. بعد از تسبیحات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از نماز صبح البته مستحب به 70 مرتبه استغفار بکنه. چند مرتبه؟ 70 مرتبه. میدونین چه فضیلتی داره؟ حدیث داره هر کس بعد از نماز صبحش 70 مرتبه بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدای متعال 30,000 گناه اون روز او رو میامرزه. بعد حضرت فرمودن آیا کسی هست در یک روز 30,000 گناه انجام بده الا شخص شقی؟ عنایت فرمودن چقدر؟ 70 مرتبه. بعد که 70 مرتبه استغفار نمال نماز صبح وحشت نکنید و بعد ظهر عصر اینا کم میشه انشالله. ممکنه بگید ما به دردی آدم بیکار میخوره، نخیر. بین اذان صبح تا طلوع آفتاب این برای شما دستور داده شده. حضرت ولی الله العظم ارواح و نافدا که روز سه‌شنبه ولادت بزرگوارشون فرمودن ملعونون ملعونون من تأخر القضات الى انقضاء النجوم، ملعون است کسی که نماز صبحشو تأخیر بیندازه تا کی؟ تا وقتی که ستاره ها تو آسمان پنهان بشه. یعنی نماز صبح رو بعد تا ستاره ها تو آسمان هست بخونید. ملعون است میدونید یعنی چه؟ یعنی دور است از رحمت پروردگار عالم. خدا رحمت رو از اون میگیره، از کسی که نماز صبحش و موقع طلوع آفتاب. البته حالا یه وقتی کسی واقعا عذری داره، بیدار نشده، خوابش برده، خستگی داشته، اون مشمول این جمله نمیشه. این تأخره یعنی تعمدی توش داشته باشه. از اذان صبح تا طلوع آفتاب وقت تعقیباته. به منزه این که آفتاب طلوع کرد وقت کار و کوشش. تو مسجد دیگه ننشینید، تو سجاده ننشینید، پاشید برید رد کارتون دیگه. طلبه ها برن رد درس خوندنشون، دانشجو برن رد مطالعه و پیش مطالعهشون، کاسبین برن سر کار. حتی عزیزانی که در بازار کار میکنن، عزیزان اگر صبح به اون زودی برین در مغازتون رو باز کنید بنشینید، ولو اینکه مشتری در مغازه شما نیاد، خدا به همت شما نگاه میکنه و به شما وسعت روزی میده. آقا ای کسی آمد خدمت وجود مقدس حضرت هادی روحی و ارواح العالمین له الفدا، یعنی رسول الله اوضاع مالیم بده، حضرت فرمودن حتما سر قبر پدرت نمیری؟ گفت بابل امال. گفت نه آقا میخوابم. فرمودن بیدار باش، اون موقع روزی رو تقسیم میکنن. اگر کارمندم هستید بین اذان صبح تا طلوع آفتاب بیدار بشین تا اونجایی که میتونید، البته بعد آفتاب که زد نگاه کنید بشینید لبه در، همین آفتاب سر و کلش پیدا شد شیره برید تو رخت خوابیدون. یک موقع دیگه کراهت نداره خوابیدن، یک ساعت انشالله استراحت کنید بعد پاشین برید رد کاریدون. البته اگر نخوابید خیلی خلاصه سرحالید اون روز، اون وقت پیش از ظهر مستحب خواب غیلوله برید. خواب غیلوله مال کیه؟ مال کسی که بین طلوع عین دیدار بوده بعدش هم نخوابی. تو اداره دون بودین یه فرض میکنم فرشی پن کنه زیر نیز اداره اونجا، حالا کار که میکنن چقدر ارباب رجوره بهش توجه دارن دیگه، حالا خواب غیلوله هم دارن دیگه، چه اوضاعی میشه. اما عزیزان تو مدرسه وقت معلمم بخواه خواب غیلوله برن، بیچاره دانش آموزا اونا روز جشن و سرور و شادیشون میشه، اونم مسئول نیست، ولی عزیزان طلبه ممکنه موفق بشن. اونا نگفته موفق هستن خیلیشون. بله آقایون هم که تو بازار کار میکنن این توفیق رو پیدا میکنن، عقب حجره پتو رو پن کنید و یه چند دقیقه مونده به اذانه ظهر وقت خواب غیلوله است، تقریبا از حدود 11، و در حدیث داره موجب طول عمر میشه، موجب قوام بدن. خیلی این خانوما مخصوصا پا درد دارن، کمر درد دارن، اگر این مستحب رو رعایت کنن به لطف خدا خیلی از دردهای جسمیشون به فضل الله برطرف میشه. البته عزیزان اینو به شما بگم، زمانی خواب غیبی شفاست برای کسانی که بین طلوعین بیدار باشه. حضرت باقر به امشب چقدر خدا لطف کرده در حق ما، یک یک داره اسامی این عزیزان به زبانم جاری میشه. فما احلا اسماءکم، چقدر اسماء شما شیرین و عسلیه. امام باقر رو یه مدتی به دمشق تبعید کردن. دمشق یه وقت مشرف میشین به نیت امام باقر برید. اونجا امام باقر چند سباهی اونجا تنفس کردن. حضرت باقر وقتی که در دمشق بودن، روز ولادت حضرت مسیح، یه کوبیه انشالله میرین اونجا میبینین در دمشق، مسیحی ها خاخامشون این خلیفه شون نمیدونم شاترشون هیچون بخیر نمبایه نمبای خلیفه کنانش هم شاتر دارن، همین اسقفشون. این سالی یه بار از توغار میومد بیرون، در آقا رو میکرد، مسیحی رو میومدن از ایشون سوال میکردن، سوال ها یک سالشون رو جواب میداد، بعد هم میرفت یه چون مسیحی ها رهبانیت دارن اعراض میکنن، بعد هم در اون دست سال دیگه. وجود مقدس حضرت باقر سلام الله علیه در همون روز یه چیزی انداختن روی سر مبارکشون، یه پارچه ای و وسط جمعیت نشستن پایین کوه، تا این مسیحی اومد بیرون یه نگاهی به جمعیت کرد، دید انگار یه غریبه وسط نشست. گفت شما کی باشین؟ فرمودن من یکی از مسلمانانم. گفت جهالشون هستید یا از علماشون؟ قربان عدلتون یبن رسول الله. فرمودن از جهالشون نیستم، من فرمودن از علماشون هستم. دقیق بشید به جملات امامان عزیزمون، فرمودن از جهالشون نیستم، دهن غارک دون یبن رسول، واقعا ناز دهنشون. فرمودن از جهال نیستم. گفت من بپرسم یا شما بپرسین؟ حضرت فرمودن تو بپرس. الاسلام یعلو و لا یعلا علی، ما بر همه مسلطیم، کسی بر ما مسلط نیست. گفت یبن رسول الله، حالا کم که اینو من میگم، گفت چه ساعتی از ساعت دنیا جزو ساعت بهشته؟ نه ساعت دنیاست نه ساعت آخرت. حضرت فرمودن ساعت بین الطلوع، همین که الان داریم واجبش حرف بزنیم. فرمودن این ساعت نه جزو ساعت دنیاست نه جزو ساعت آخرت، ساعت بین الطلوع. بعد حضرت یه توصیه فرمودن، فرمودن در این ساعت بیمارانتون به بیدار نگه دارید. نسیمی که در بین طلوعین میوزد نسیم بهشت است، اگر به بدن مریض بخورد بدن مریض شفا پیدا میکند، به خاطر که نسیم نسیم بهشتی است. و این ما چه توفیق بزرگی رو از دست دادیم تو دوران عمرمون. البته خوابش هم شیرینه، چون مؤمنین وقتی شب میخوابند صدی نلد و نانشون برای رفع خستگی میخوابن، برای استراحت نمیخوابن. خواب دو جوره، یه وقت میخوابید برای رفع خستگی، یه وقت میخوابید برای چی؟ استراحت. چه کلمه قشنگی هم هست، خون برم خونه استراحت بکنم. استراحت، استراحت یعنی اونجا که مال روحه، روح بهره میبره. کی روح بهره میبره؟ وقتی که روح با او متصل بشه، بیاد خدا استراحت. حدیث بخونم، استراحت نفس فلیعص، وقتی استراحت نفس که مایوس بشین از غیر خدا و امیدوار بشین به خدا میتون. فرضا غالبا صبح تا شب تو دنیا وارد میشن، تو نفس وارد میشن، چی میشن؟ بله خسته میشن. از سر شب که خوابیدید تا اذان صبح چی کردید؟ رفع چی شده؟ رفع خستگی. بیدار شدید، وضو گرفتید، نماز صبح که خوندید، حالا اگر بعدش خوابیدید، خواب بعد نماز صبح چی هستش؟ استراحت. چون استراحت خیلی چی هست؟ شیرینه، بلکندن ازش تن سخته. بعد یه سوال دیگه از امام باقر کرد، نمیخوام حالا روایت مفصل بخونم، سوالات زیادی کرد، سه نه خودتون مراجعه کن. یکی دیگه شم میگم، گفت آقا اگر کسی بخواد یه قضایی بخوره از قضاهای بهشت تو دنیا کجا امکانش هست؟ حضرت من بچه در رحم مادر قضای بهشت میخوره، چون توفاله نداره، فضولات نداره. نمایت فرمیده. خب حالا در بین طلوعین با این همه برکاتش، اگر کسی بعدش بره در مغازه را باز کنه، فرمود خدا به همت شما نگاه میکنه. اونایی که کاسبن میخوان انشالله توسعه در مالشون ایجاد بشه، دبیرند، کارمندند، طلبه هستند، دانشجو هستند، این ساعت بیدار باشند. عزیزم اهمیتش از قبل اذان صبح بالاتره. فرصت نیست من ادله این رو براتون بیان کنم. ده ها مرتبه اهمیت این طلوع عین بالاتر از چی؟ قبل از اذان صبح. قبل از اذان صبح یه رو بیدار باشین قبلش کفایت میکنه. اما واقعا این طلوع عین اینقدر شیرین، اینقدر شیرینه که لذتش هیچ وقت از ذائقه انسان ولو بره اون دنیا خارج نخواهد شد. حالا بعدش چی گفتیم؟ 70 مرتبه استغفار. بعد فرمودن دست راستت نبذار رو قلب بدون و 70 مرتبه بگیم یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح. این موجب شرح صدر میشه، دلتون بزرگ میشه. آقایون و خانمایی که زود عصبانی میشن، زود داد و بیداد میکنن، اگر میخوان خلقشون باز بشه این دعا بسیار مؤثره. دست زره رو قلبشون رو بگن یا فتاح یا فتاح یا فتاح. این باید بعد از نماز صبح. و بعد 100 مرتبه لا اله الا الله که در حدیث شریف تو اگر کسی یک روز 100 مرتبه بگه لا اله الا الله، چیه؟ بالاترین عمل اون شخص روی کره زمین انجام داده است در اون روز. که 100 بار بگه لا اله الا الله، الا این که حضرت فرمودن یکی پیدا بشه 101 بار گفته باشه، او عملش بالاتره. و در خاتمه حضرت فرمودن 100 مرتبه بگه صلوات بفرسته بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه آخرین چیزی که البته خیلی چیزا گفتن، من عمر بشه دارم میگم، آخرین چیزی که خیلی روش تاکید شده ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فرمودن اگر کسی بگه لا حول ولا قوه الا بالله، پیغمبر فرمودن حضرت آدم شکایت کرد به خدا که خدایا من هی حدیث نفس مبتلا شدم و حزنم این دلمو گرفته، هر کاری میخوام بکنم شنگول باشم نمیشم، چی کار کنم؟ خطاب رسید که یادم قل لا حول ولا قوه الا بالله. فقال، فرمود که فذهب عنه الوسوسه والحزن، وسوسه و حزن ازشون چی شد؟ رد شد. کسانی که مبتلا به وسوسه هستن، یعنی هی وسوسه میشن نسبت به بعضی از امور نامطلوب و یا دچار حزنن، این ذکر رو بگن. حدیث را اگر کسی صبح 3 مرتبه بگه لا حول ولا قوه الا بالله، خدای متعال 99 تا بیماری رو ازش دفع میکنه. آی هسته باجه فرموده آسود تبیده. خیلی چیز بزرگیه، شیطان باطن رو از انسان میگیره کلمه لا حول ولا قوه الا بالله. بله، فرمود کسی که بگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اینجا فرموده یه مرتبه. حضرت رضا فرمودن دفع الله عز و جل بها عنه 90 نوعا من البلاء ایسرها الخنوق. بله، اینم باز تعبیریه که اینجا بیان شده. عنایت فرمودین این تعقیبات بعد از نماز، حالا نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و عشا، چون اینا جایگاه میداره مربوط به اعمال جدمون آدم و جده ما حوا در بهشته، انشالله خاتمش رو انشالله در جلسه آینده عرض میکنم. دیگه آخرین بحث صلاتمون بشه و بریم سراغ و آتیتم و زکات. انشالله که از فردا صبح خیلی شنگول و سرحال تو سجادتون استفاده کنید، و ولی چرت هم بزنید خوبه، ذکرم نگه همطور بشینه مثل روزه هست. روزه رفتیم در این نماز میخونیم، دارن مسجد به همه چای میدن، شما اونجا نشستیم یه چایی هم میذارن کجا؟ جلوی شما میرن. نشسته باشیم بهره رو میبرین انشالله به خواست خدای متعال. ملائکه میان دو چای میذارن جلوتون، چای خیلی خوشمزه، چای خیلی عالی، انشالله از دارجیلینگ هم بهتره. بله، گفتن در مورد شعارهایی که بعد از نمازهای جماعت میگوین، بعضی ها میگوین حال نماز را به هم میزنند و مزامین حکومتی دارند، چگونه باید عمل کنیم؟ مستحب بعد از نماز 3 مرتبه بگید الله اکبر، حالا این وقت بلندتر بگید، کوبنده تر هم هستش اینا. مستحب بعد از نماز آدم به دوستان اسلام دعا کنه، به دشمنان اسلام نفرین کنه، اونم اشکالی نداره. منتها دیگه طولانیش نکنید اینا، نمیدونم رزمندگان همچین کن و دیدار مهدی رو همچین کن و فلسطین آزاد بفرما و ما رو به کربلا ببر و ما رو از نجف بیار به بغداد و نمیدونم ببر به کازما اینم دیگه. بله مختصر مفید انشاءالله به خواست خدای متعال. بله حکومتی هم نیست، تکبیر که حکومتی نیست که، تکبیر الله اکبر. بعضی پیر مردم الله اکبر نمیدونه پس چی بگیم؟ بگیم الله اصغر توجه مزده جور بله نه الله اکبر خیلی خوبه. بعدش صلوات هم بفرستید بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون تو صلوات تنها ذکریه که دستور بدن صدا رو برش چکار کنی؟ بلند بکنی انشاءالله. خب دیگه همینقدر بس باشه انشاءالله، ما بقیش باشه برای جلسه آیه. انشاءالله خیلی خوش باشین دو سرحال و شنگول با یاد خدا با تکیه بر عنایات پروردگار عالم. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المغردين وأيده بالروح القدوس يا رب العالمين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك وبهده پروردگارا قلب نازنین و مامصر از ما راضی بفرما. توفیق اقامه نماز به برکت ولایت اولیا طاهرین به همه ما مرحمت بفرما.